چشمان دوست، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رحمت کریمی دولت هستم که برنامه این هفته چشمانداز را گردانندگی میکنم. در آغاز توجه کنید به عنوان های اصلی مطالب برنامه این هفته. انتخابات دوم ریاست جمهوری در تاریخ افغانستان برگزار شد. اکنون چی را می توانیم از رئیس جمهوری منتخب افغانستان انتظار داشته باشیم؟ محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری منتخب ایران اعضای حکومت نوی خود را معرفی کرد. برای نخستین بار بعد انقلاب اسلامی سه زن به کرسی وزارت در ایران معرفی شد. اما چرا در تاجیکستان با وجود نظام دنیوی و دموکراتی زن وزیر نیست؟ گرجستان از هیئت اتحاد دولت‌های مستقل یا اسنگ به صورت رسمی اخراج شد. آیا این آغاز فروپاشی جامعه کشورهای همسود است و عضویت تاجیکستان در جامعه همکاری تا کجا به نفع و تا کجا به زیان است؟ و تحلیل از بیگنیو بژینسکی سیاستمدار معروف آمریکایی راجع به سابقه پیمان ناتو و رسالت این پیمان در عصر 21. دومین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ افغانستان برگزار شد. نتیجه های رسمی انتخاباتی که پنجشنبه 20 آگوست دایر شد از سوی کمیسیون مستقل برگزاری انتخابات به صورت رسمی تاکنون اعلان نشده است. گفته می شود نتیجه های نهایی تا تاریخ 5 سپتامبر اعلان خواهد شد. اما ستادهای انتخاباتی برخی نامزدها هر کدام از پیروزی نامزدی خود اعلان دادند. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 41 نفر خود را نامزد کرده بود که تا آخرین لحظه تنها 31 نفری آنها در رقابت باقی ماند. اما بسیاری از نامزدها از دعوای خود به نفع حامد کرزی و برخی هم به نفع نامزدهای دیگر کنار رفتند. حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی، عبدالله عبدالله وزیر پیشین امور خارجی افغانستان و اشرف غنی احمدزی وزیر پیشین مالیه افغانستان از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان محسوب می شدند. اما انتخابات روز 20 آگوست بنا به گزارش رسانه‌ها در افغانستان همراه با مقاومت و خشونت طالبان بوده است که می‌خواستند روند انتخابات را به هم بزنند. از سوی دیگر سوالی که شاید شنونده برنامه ما پاسخش را انتظار باشد این است که در صورت پیروزی کدام از نامزدها مناسبات افغانستان با تاجیکستان دچار چه تحولی خواهد شد. تفصیلات بیشتر انتخابات افغانستان در گزارش همکارم سلیمی ایوبزاد.
اعلان تقریبا همزمان پیروزی دو نامزد اساسی انتخابات افغانستان، رئیس جمهوری فعلی حامد کرزی و رقیب او سابق وزیر امور خارجه عبدالله عبدالله، تبریک نامه های گرم غربی را زیر سایه گذاشت و خطر اعتراض و تظاهرات را به میان آورد. در حالی که اعلان هر دو نامزد بر نتایج نامکمل اساس یافته است، اتحاد اروپا و سفارت ایالات متحده در کابل از طرف ها خواستند به شتابکاری راه ندهند و انتظار نتایج رسمی باشند. فرستاده ویژه آمریکا در منطقه ریچارد هولبروک در کابل گفت و انتظار این را داشت که نتیجه های رای دهی به بحث کشیده خواهند شد، اما افسود ایالات متحده از هیچ گونه نتیجه های مقدماتی پشتیبانی نخواهد کرد. در همین حال خبرگزاری آلمانی دی پی ای به نقل از یک ناظر بین المللی انتخابات گفته است خیلی کمتر از نیم 17 میلیون انتخاب کننده افغانستان در رای دهی شرکت کرده اند. دفعتن پس از بسته شدن حوزه های رای دهی روز 20 آگوست کرزی از انتخاب کنندگان سپاسگزاری کرد که از تهدیدهای طالبان نهراسیده اند و پای صندوق های رای آمده اند.
از ملت افغانستان که با قدم های راسخ و محکم پیش صندوق های رای آمدند و رای دادند، حملات راکت پذیرفتند، حملات تخریبی را پذیرفتند، بمها را پذیرفتند و انتحاری را پذیرفتند، ولی با پای صندوق های رای آمده و رای دادند.
صبح 21 آگوست ستاد کرزی از پیروزی خبر داد و اعلان کرد کرزی رای کافی به دست آورده در دوره اول غلبه کرد. رهبر ستاد کرزی حاجی دین محمد محمد گفت بر پایه معلومات ستادهای محلی نامزد به اندازه پشتیبانی دیده است که نیازی به دوره دوم باقی نمی‌ماند. سوال مطرح در عرفه و روز انتخابات این بود که آیا مبارزه به دور دوم خواهد گذشت یا نه. به حدس کارشناسان دور دوم برای کرزی میتواند خطرناک باشد، زیرا رقیبان او ممکن است طرفداران خود را به پشتیبانی از عبدالله دعوت کنند. در این بین ستاد عبدالله نیز نامزدی خود را پیروز اعلان کرد. سعید آقا فاضل سنگچرکی سخنگوی این ستاد به خبرگزاری ها گفت از روی حساب کتاب نمایندگان نامزد در حوزه های انتخاباتی عبدالله نزدیک به 62-63 و کرزی 31-32 درصد رای گرفتند. سنگچرکی به روزنامه تایم لندن این را هم گفته است که اعلان او نتیجه های انتخابات در ولایت های قندهار، غزنی و وردک را که اساساً پشتونشین بودند نفوذ طالبان در آنها زیاد است فرا نمیگیرد. نمایندگان ستاد عبدالله از تقلب گسترده در سه ولایت افغانستان خبر دادند و خود عبدالله در نشست خبری در کابل به این خلافکاری ها اشاره کرد، ولی افسود گمان نمی کنند نتیجه های عمومی نیز هدف تقلب قرار بگیرند.
ما متاسف هستیم از اینکه یک حکومت بعد از 8 سال یک زعامت باز هم متاسفانه دستندرکارایش چی کردن؟ مداخله کردن در جریان انتخابات به صورت بسیار وسیع در بعضی از نقاط، اما با همه اینها من یقین دارم که انشالله رأی مردم در نتایج انتخابات انعکاس پیدا میکنه.
یکی از نامزدهای دیگر مهم در روز رای‌دهی از مقامات خواست انتخابات را باز دارند، زیرا توانسته است رنگ انگشتانش را بشوید، در حالی که این رنگ نباید به آسانی شسته شود و از رای‌دهی‌های تکراری جلوگیری کند. ظاهرا اعلان هر دو نامزد درباره پیروزیشان در انتخابات به کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نیز خوش نیامده است. سخنگوی آن نور محمد نور گفت تا زمانی که نتایج رسمی معین نشده‌اند هیچ کس نمی‌تواند خود را غالب انتخابات اعلان کند. وی افسود نتیجه‌های پیشکی روز سوم و نهایی 17 سپتامبر اعلام خواهند شد. بحثا در حال جریان می‌گیرند که شورای امنیت سازمان ملل، حکومت آمریکا و دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی موفقیت انتخابات را به مردم افغانستان تبریک گفته‌اند.
شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید، اما از کشوری همسایه افغانستان به ایران می رویم که انتخابات ریاست جمهوری خود را در 2 ماه قبل برگزار کرده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که در انتخابات روز 12 ایون پیروز شد، اکنون حکومت نو خود را معرفی کرده است. انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ 12 ایون بحث برانگیزترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی عنوان شد، انتخابات که بحثیان همچنان ادامه دارد. رقیبان احمدی نژاد در انتخابات پیروزی او را نپذیرفتند و انتخابات را پرتقلب اعلان نمودند. اما با هر حال اکنون محمود احمدی نژاد کابینه خود را معرفی کرد. برای نخستین بار بعد انقلاب اسلامی ایران زن به کرسی وزارت تکیه خواهد زد. پیش از آغاز کاری حکومت نامزدها به مقام وزیری باید به قول از غلبری وکیلان مجلس ایران بگذرند و رأی اعتماد آنها را به دست دارند. از حال علامت های به نظر می رسد که نه همه از نامزدهای برگزیده محمود احمدی نژاد را وکیلان مجلس سزاوار مقام وزیری و مفید می دانند. و سوال دیگر این است که آیا 3 زن معرفی نموده محمود احمدی نژاد به وزارت ها آیا خواهند توانست رأی پارلمان را به دست بیارند؟ برای صحبت سری این موضوع همکارم طاهر سفر ارمند مستوفی خبرنگاری رادیوی فردا را به صحبت دعوت کرد و نخست از او پرسید وکیلان مجلس ایران تا کجا هیئت کابینه محمود احمدی نژاد را کارآمد می‌دانند.
دقیقاً بحث الان در ایران سر همینه. بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع رو مطرح می‌کنند که وزیرانی که پیشنهاد شدند بسیاری تجربه لازم برای اداره امور رو ندارند و کسانی که مسئولیت وزارت رو باید به عهده بگیرند لازم است که تجربیات بیشتری داشته باشند. حتی گفته میشه یکی از وزیران حداکثر تجربهش در حد مسئولیت‌های بسیار ردی پایین بوده در بسیج دانشجویی و بسیج در دانشگاه و این حرفا. به همین دلیل علارغم تأکید آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای پشتیبانی مجلس از دولت، حتی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آقای باهنر امروز گفت که بعید به نظر میرسه که 4 یا 5 از وزیران معرفی شده بتوانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
معیارهایی که پس محمودی احمدی نژاد بر اساس اونها رفتار کرده و نامزدهای خود رو پیشنهاد کرده است چی هست وقتی میگن که کارآمد نیستند اون نامزدهای پیشنهادی؟
همین مسئله معیارها خودش از مسائل مورد اختلاف بوده در معرفی وزیران. مجلس شورای اسلامی اصرار داشت و ملاقاتهایی هم با رئیس جمهور داشتند از مجلس، هیئتی از مجلس، که روی یک سری معیارهایی توافق بکنند که وزیران طبق اون معیارها معرفی بشن. ولی اینطوری که به نظر میرسه آقای احمدی نژاد خیلی مقید به نظرات مجلس یا دیگران نبوده و طبق تشخیص خودش وزیرانی رو انتخاب کرده که با خود او بهتر بتوانند کار بکنند.
اونه که تنها 6-7 نفر از اعضای کابینه قدیمی در هیئت حکومتی نوی محمود احمدی نژاد هستند میتواند بیانگر اون باشد که باقی مانده 14 نفر دیگر در حکومت گذشته به اندازه که محمود احمدی نژاد میخواست کارآمد نبودند.
دقیقاً همینطوره. حالا کارآمد نبودند یا با رئیس جمهور هماهنگ نبودند. تعداد جابجایی و برکناری وزیران در دولت محمود احمدی نژاد در دوره 30 ساله جمهوری اسلامی سابقه نداشت. بیشترین تغییرات وزیران رو ما در 4 سال گذشته دیدیم. مثلا وزارت کشور که شما وزارت داخله میگید، 3 وزیر عوض کرد. یا وزیر اطلاعات که شما وزیر امنیت میگید، درست در آخرین روزهای دولت برکنار شد.
دلیل سنت شکنی که توری در رسانه‌های دولتی ایران اومده است، یعنی پیشنهادی 3 خانم به مقام های وزیری از طرف محمود احمدی نژاد چی بوده میتواند وانمود کردنی بالا بردن مقام زن در جامعه ایران؟
پیشینه وزارت زنان در ایران پیشینه بسیار دیرینه داره، یعنی نخستین وزیر زن در ایران چیزی حدود 40 سال پیش تعیین شد. خانم فرخرو پارسا نزدیک به 40 سال پیش به عنوان وزیر آموزش و پرورش اولین وزیر زن در ایران بود. اما در دوره جمهوری اسلامی در 30 سال اخیر وزیر زن نداشتیم، هرچند که در دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که مقام معاونت ریاست جمهوری رو داشت یک خانم بود، ولی وزیر زن نداشتیم. اینکه حالا آقای احمدی نژاد چرا وزیر زن معرفی کرده، دلیلش رو شاید بشود در ناآرامی‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران جستجو کرد و اعتراضایی که شد، شاید ایشون به این ترتیب میخواد نظر موافق جامعه زنان ایران رو نسبت به دولت خودش جلب بکنه. ولی یک نکته ای رو که اینجا نباید فراموش کرد اینه که معرفی بانوان برای وزارت در میان هواداران آقای احمدی نژاد و جناحی که در ایران معروف است به جناح اصولگرا مخالفان زیادی داره و حتی یکی از پشتیبانان سرسخت آقای احمدی نژاد به نام خانم فاطمه رجبی که کتابی هم نوشته تحت عنوان محمود احمدی نژاد معجزه هزاره سوم، خودشون هم یک خانم هستند، ایشون از مخالفان سرسخت وزارت زنان هستند و بعید به نظر میرسه که این خانم ها بتوانند از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرن یا لااقل هر سه رأی اعتماد بگیرن.
صحبتی همکارم طاهری سفر با ارمند مستوفی را در مورد معرفی کابینه نوی محمود احمدی نژاد شنیدید که جالب ترین بخش آن معرفی 3 زن به مقام وزارت در ایران بود. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در 30 سال پیش تا کنون چنین اتفاقی در ایران صورت نگرفته بود. در افغانستان نیز در انتخابات روز 20 آگوست 2 زن نامزد به مقام ریاست جمهوری بود، اتفاقی که در تاجیکستان تا کنون نافتاده است. و گزارش دیگری ما راجع به این است که برای به کرسی وزارت تکیه زدن زنی تاجیک و یا نامزد مقام ریاست جمهوری شدن او چی مانعی وجود دارد و آیا زنی تاجیک نظر به زنی ایرانی و افغان کمتر فعال است؟ همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این و دیگر سوال‌ها را با چند زنی فعال تاجیک در میان می‌گذارد.
اکثر زنان تاجیکستان می‌گویند با وجود فرمان رئیس جمهوری کشور در مورد جلب زنان به مقامات دولتی، هنوز هم زن جای مناسب خود در جامعه را پیدا نکرده است و به زنان وظیفه‌های کلیدی باور کرده نشده است. اجرای فرمان رئیس جمهور در مورد جلب زنان تا کنون با تعیین تعدادی از زنان به وظیفه معاون رئیس در حکومت‌های محلی و یا اداره و تشکیلات ختم می‌شود، در حالی که ایران به عنوان یک کشور دارای نظام مذهبی برای نقض حقوق زن انتقاد می‌شد، اکنون 3 زن وزیر خواهد داشت. تاجیکستان هیچ زن وزیر ندارد. سوالی که با زنان صاحب نظر تاجیک مطرح کردیم این است که آیا در واقع زن تاجیک توان دانش و سلیقه وزیری ندارد و یا سبب‌های دیگری هست که فعلا تاجیکستان حتی یک زن وزیر ندارد؟ مهرام دولت و مدیر مرکز گندری تاجیکستان میگوید عامل اصلی رقابت زن و مردی در جامعه میباشد.
اگر ما اصل 21 اصل پیشروی زنان به شکل عمده بگیم غلط نمیشود، به خاطر اینکه حاضر همین جریان بسیار به سرعت سرعت گرفته است و این چیزی که در ایران احمدی نژاد به طور دستوری به زنان وظیفه وزیر را سپرد، این هم نشان دهنده همین چیز است. ولی برای چه در تاجیکستان ما این جریان را در این شکل که برای مدل خواهتر باشد نمیبینیم، این سبب های خودش را دارد. گپ در سر این است که سیاست گندری پیشرفت زنان را تأمین کردن با یک وزودی با آسانی به دست نمیآید. ما باید فرهنگ مردان را دیگر کنیم، فرهنگ مردانه را که در سیاست با همین فرهنگ پیشروی و عمل و فعالیت در هر صورت جای دارد، این فرهنگ را دیگرگون کردن لازم است.
اما این حال با بانظر و دکتر علم حقوق و زنان مبارزی تاجیکستان به این نظر است که یک عامل اصلی کمرنگی نقش زنان کم فعال بودن خود زنان است. خانم با بانظر و می افزاید
زنها حتی مبارزه نمی برند برای بسر قدرت آمدن، خاموشند و سوال هم نمی گذارند که چرا یک وزیر نیست در یک دولت که خود را دموکراتی میگیم، بنیاد میگیم. وقتی که من مقایسه میکنم با زنهای افغان، زنهای ایران، خیلی عقب است. و اگر وظیفه میدادن به زنی تاجیک یا که به زنی مثلا ازبک یا به زنی قرغیز، اون وظیفه بودن که وظیفه های تقدیرساز نبودن، یعنی که در مناسبت های نه داخلی نه بیرونی یکان رولی کلان را بازی نمیکرد. و همین چیز یک چیزی انعنه شده مونده است. این یک دویون که البته حتی که حکومت دولت قانون های زیاد قرار های زیاد قبول کرد، حتی پروگرام ها برای بلند برداشتنی ستاتوس زن ها، لیکن آخر وقتی که ما در تجربه میبینیم یکان زن وزیر نیست، حالا که در دنیا علاقه زن ها وزیر مدافع هستند.
اما مریم دولت و میگوید امتیاز ندادن به زن در جامعه بر اساس تحقیقات های انجام شده روانشناسی از نگرانی مردان منشأ میگیرد. طبق همین تحقیقات مردان هنوز هم خود را رهبر بی بحث در جامعه میدانند و نقش پیشوایی را با زنان تقسیم کردنی نیستند. اما این مسئله نیست که خاص تنها جامعه تاجیکستان باشد. خانم دولت و میافزاید
این نظرنگری تشخیصم از ترس سر میزند و این را پسیکولوژیشنوس معین کردن که میگن از نگاه آنها چون این است که مردان برای سیاست اولی دسترس دادن زنان همیشه هراس دارند، زیرا یگانه میدان است که تا امروز آنها امکان دارند که تمام جامعه را اداره کنند، قدرت داشته باشند و این قدرت را با کسی با هم دیدن نمیخواهند. و این خود مردان هم این مسئله در این مسئله خیلی رقابت سخت است در همه سطح ها و در همه کشورها همچنین است.
در همین حال خانم بابا نظر و در کم فعال شدن زنان تاجیک عامل های دیگری را نیز تاثیرگذار میبیند. او میگوید اخیرا بسیاری از زنان فعال که در گذشته رابطه با احزاب داشتن خود را به دامن تشکیلات های غیر حکومتی زدند و این عامل است که نقش زن در سیاست را کمرنگ کرده است، در حالی که تنها جای تشکل و معرفی شخصیت سیاسی زنان میتواند حزب سیاسی باشد. خانم بابا نظر و میگوید
چیز دیگری که زنها را از مثلا از این چیزها دور میکند همین تشکیلات های غیر دولتی خیلی چیز خوب است، حتما در کار برای جامعه شرمندی. یکی گرد در سری اون است که همه آنها از حزب دور شدند و چون که در حزب بعضا مبارزه ها میشود و اگر با امپیو ما مقایسه کنیم امپیو بسیار جایی وای است، جایی که آدم خود را بسیار خوب حس میکند، یعنی که مبارزه نیست مثلا نه برای دیپلماتی و غیره. بنابراین هم همین زنها روز تا روز و با امپیو داخل می شوند، امپیو تشکیل می کنند، از حزب سیاسی دورند. یگانه چیزی که زن را می تواند معین کند، روشن کند، در بین عمومی برآورد این حزب سیاسی است.
اما باز هم این انتخابات دیگری در افغانستان داشتیم که اخبارش را شنیدید و تاسیس کابینه رئیس جمهوری منتخب این کشور را ببینیم که زنان در آن چه جایگاه خوان داشت. از نقش زنان در ایران و افغانستان گفتیم، دو کشوری که تاجیکستان به هر نبی از آنها تاثیرپذیر بوده است. و آیا زنان تاجیک می توانند امیدوار باشند که ارج گذاری به نقش زن در این کشورها تاجیکستان تاثیرپذیر خواهد بود؟
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
گرجستان یکی از 12 عضو جامعه کشورهای مشترک منافع که در نتیجه فروپاشی اتحاد شوروی به میان آمده بود از این سازمان خارج شد. پارلمان این کشور با اتفاق آرا قرار کرد که از اتحاد دولت‌های مستقل خارج شود. اعلامیه تشکیل این اتحاد در المعتا 21 دکبر سال 1991 از سوی رهبران ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولدو و روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین امضا شد. ولی گرجستان دیرتر از دیگر کشورها تنها سال 1994 عضو اتحاد شد و اینک اولین کشوری است که آن را ترک میکند. اکنون سوالی که ما آن را با بررسی خواهیم گرفت این است که آیا میتوان تاجیکستان را کشور نوبتی دید که اتحاد دولت‌های مستقل را ترک خواهد کرد؟ و آیا عضویت تاجیکستان در این جامعه همکاری که روسیه در آن نقش کلیدی دارد چه سودی سیاسی و اقتصادی و امنیتی و همزمان چه زیانی برای تاجیکستان دارد؟ همکارم فرهاد میلاد پای صحبت تحلیلگران نشسته و تلاش میکند به این پرسش ها پاسخ پیدا کرده باشد.
عبدالغنی محمد عظیمف رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان میگوید کشورهای نوبتی که اتحاد دولت‌های مشترک المنافع را شاید ترک کنند اوکراین، مولدوا یا آذربایجان خواهند بود نه تاجیکستان، و افزود تا به حال مسیر شمال راه یگانه بقای سیاسی و اقتصادی تاجیکستان بوده و تا به حال از اتحاد دولت‌های مشترک المنافع به تاجیکستان فقط نفع رسیده است.
حالا میتوانند که زیاد از 1 میلیون مهاجران مهنتی تاجیکستان بدون ویزا به روسیه، قزاقستان، حتی به اوکراین سفر کنند و اونجا یک کار یابند برای دستگیری اویل خود که در اینجا اقامت میکند.
اما آقای محمد عظیمف افسود مسیر شمال برای تاجیکستان نباید یگانه باشد. مسیرهای باز شده شرق و جنوب را میباید درست استفاده کرد. در همین حال شاکرجان حکیموف استاد دانشگاه بین المللی تاجیکستان میگوید خروج این کشور از اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در پی سقوط این سازمان بدون اختیارش صورت خواهد گرفت، و افزود این اتحاد تا به امروز نتوانسته است مخالفت اعضایش را برطرف کند و به یک سازمان مؤثری با اعتبار بین المللی تبدیل یابد.
عامل منفی که باعث خلل‌دار شوی فعالیت معتدل این سازمان بین المللی شده این بیشتر متوجه شدن به مسئله های خصوصیت حربی سیاسی داشته است. حالان که اکثریت کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل بیشتر مشکل های اقتصادی دارند.
آقای حکیموف میگوید تا به حال همکاری کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع دو جانبه صورت می‌گیرد و این دلیل دیگر ضعف اتحاد است. به قول کارشناسان اتحاد دولت‌های مشترک المنافع بیشتر به اتحاد سابق مستملکه های بریتانیا شباهت دارد که سال یک دفعه به مناسبت زادروز کدام یکی از رئیس جمهوران جمع شده تبادل نظر میکنند. عبدالغنی محمد عظیمف میگوید اتحاد دولت های مشترک المنافع به خاطر ساده کردن جدایی کشورهای سابق شوروی ایجاد شده بود و اکنون همکاری کشورها و بقای سلطه روسیه در دایره سازمان های نو اتحاد اوراسیا یا یورازیس، اتحاد گمرکی، سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB و سازمان همکاری های شانگهای ادامه خواهد داشت.
برای همین اساسا این سوس میشد در جای آن، یعنی در داخل یا که در اطراف این سازمان دیگر تشکیلات می بیاد.
حالا اوکراین درباره خروج از اتحاد دولت های مشترک المنافع زیاد حرف میزند، اما عملا گام در این سمت نبرداشته است. شاکرجان حکیموف میگوید تاجیکستان و کشورهای دیگری اعضا حالا نیز میتوانند چون گرجستان این اتحاد را ترک کنند، زیرا ماهیتاً در دایره آن تا به حال یگان مشکل عمده حل خود را پیدا نکرده است، و افزود
اکثریت سنادهای قبلا به تصویب رسیده بیشتر روی کاغذ موندند. مثلا بگیریم مسئله روادید یا خود تاسیس سازمان الهیده که مسئله های گمرک به تنظیم می‌دارد، از این خاطر فایده‌اش کمتر بود، ضررش زیادتر.
کارشناسان میگویند اتحاد دولت‌های مشترک المنافع به آن خاطر سازمانی مؤثر نبوده است که هر همکاری در داخلش صورت گرفته دو جانبه بودند، اما آنها می افزایند بودن و یا نبودن در این سازمان اکنون محض به آن معنی خواهد بود که آیا این یا آن کشور تا به کجا در محور روسیه است و یا به رقیبانش در غرب خواهد پیوست. کارشناسان می گویند تاجیکستان به دلیل موقعیت جغرافی ناوابسته از خواهش‌هایش در این محور خواهد ماند.
شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. شنونده عزیز میدونید که گرجستان از یک سال تا کنون به دلیل جنگ بر سر آسیای جنوبی با روسیه مورد گفتگو و توجه قرار داشته است، و اخیرا نیز مشق‌های نظامی این اتحاد گرجستان باعث نگرانی و تاجای خشم روسیه شده بود. خشمی که فروکش نکرده و در سالگرد جنگ روسیه با گرجستان در دو هفته پیش بیشتر شدت گرفت. اخیراً زبیگنیو بوژزینسکی سیاستمدار معروف آمریکا ضمن تحلیل دستاوردهای پیمان ناتو ظرف 60 سال اخیر و وظیفه‌های آن در قرن 21 را مورد ارزیابی قرار داده است. زبیگنیو بوژزینسکی که در سالهای ریاست جمهوری جیمی کارتر مشاور پرزیدنت ایالات متحده در امور امنیتی بوده است میگوید در عصر 20 ناتو سه وظیفه اصلی را حل کرد: اولا ناتو با جنگ های به پایان شهروندی در ممالک غربی خاتمه گذاشته، اتحاد امریکا و اروپا را به نیروهای پیشبرنده جهان تبدیل داد. ثانیان تشکیل پیمان ایالات متحده امریکا را وادار نمود در مقابل سلطه طلبی اتحاد شوروی مدافعی کشورهای اروپا را کفاله دهد. سیومی که پیمان به طور آسایشته جنگ سرد را به پایان رسانیده زمینه بنیاد اتحادیه اروپایی وسیع شده را تأمین کرد. در پی ذکر این دستاوردها ولی خود بزجینسکی سوال میکند که پس آیا هنوز هم مسئله باقی مانده است که حل آن پیدا نشده باشد؟ بشنویم که به این سوال خود زبیگنیو بزجینسکی چی جواب میدهد. در نزد میکروفون همکارم برات یوسفی.
زبیگنیو بژژینسکی می نویسد امروز پیمان ناتو با تهدیدهای روبرو می باشد که مقیاس جهانی داشته تا این زمان تاریخ شاهدی آن نبود است. او می افزاید وضعیت زید و نقیز است، زیرا از یک طرف سراسر عالم از نقطه نظر اقتصادی به همدیگر بیشتر و بیشتر وابسته است، از سوی دیگر این وابستگی خود باعث افزایش اعتراضی مردمی شده است. در حالی که اهل عالم با یک نهضت سیاسی مواجه می باشد، تا امروز یگان وسیله بین المللی رفع تهدیدها و جلوگیری از بی‌سر و سامانی وجود ندارد. بر علاوه رشد با سرعت چین و هندوستان و احیای بعد جنگی ژاپن یا خود ژاپن در عصر 20 توازن عالم را تغییر داده، مرکز جاذبه جهانی را از آمریکا و اروپای غربی و سمت آسیا و منطقه اقیانوس آرام چرخاند. زبیگنیو بژژینسکی ادامه می‌دهد که تقسیم شوی مرکز یگانه جهانی به نقطه‌های مختلف سرچشمه نزاع‌ها بوده، ناتو را در حال قرار داده است که برای حل قابل قبول قضیه افغانستان وظیفه‌های اعضای پیمان و میزان شرکت نظامی آنها را تشخیص کند. او می‌افزاید که اعضای ناتو باید بدون سرکشی در کمک نظامی و اقتصادی به افغانستان و پاکستان سهم گیرند. و فکر بژژینسکی حالا پیدا نمودن کنسنسوس و توافق نظر در بین 28 اعضای پیمان یک ذره دشوارتر است. از این رو ماده 5 آیین‌نامه ناتو به بازبینی احتیاج دارد و شاید اسنای قبول قرارهای به جای ذکر کلمه کنسنسوس ذکر اکثریت کل ضرور باشد. در ادامه تحلیل خود نوشته است که پیمان ناتو باید هدف‌های درازمدت استراتژی با روسیه را تحریزی و تطبیق نماید. برخلاف این شورای آمریکایی، روسیه دیگر دشمنی ناتو نیست، هرچند که در این کشور هنوز هم بعضی ها ناتو را دشمن می نامند. زبیگنیو بژژینسکی ادامه می دهد که با جلب روسیه به همکاری دو وظیفه اجرا می شود. اولا امنیت اروپا و جامعه اوروآتلانتیک تحکیم می یابد و ثانیان با کاهش دعواهای امپریالیستی کرمل روسیه در تحکیم امنیت جهانی سهمی بیشتر خواهد گرفت. او امضای قراردادهای همکاری با سازمان پیمان امنیت دسته جمعی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل را یکی از اقدامهای اولین می شمارد. او یادآور می شود که سازمان پیمان امنیت دسته جمعی را مسکو تشکیل کرده و در آن بر علاوه روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان عضویت دارند. شورای آمریکایی ادامه می دهد آغاز چنین همکاری با ناتو امکان می دهد از روسیه تقاضا کند و عضویت کشورها در کدام یک از پیمان ها مخالفت نکند. در ادامه این فکر به امکان توسعه همکاری ها در چارچوب ناتو و سازمان همکاری شانگهای نیز اشارت کرده است که به این واسطه قدرت های آسیا به نظام سراسری تحکیم امنیت شامل خواهند شد. او می افزاید که برپا نمودن روابط مستقیم با چین، ژاپن و هندوستان عین مدعا است. خلاص به عقیده مشاور امنیتی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیم کارتر، تحولات ناتو به پیمان امنیت جهانی وظیفه فوق العاده دشوار است، زیرا ارزش های دموکراسی پیمان اتلانتیک شمالی را بعضی ها به سادگی قبول نخواهند کرد، ولی به فکر بژژینسکی این تقاضای عصر 21 است.
پاسخهای زبیگنیو بژژینسکی سیاستمدار معروف آمریکا را در مورد وظایف سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در قرن 21 شنیدیم. شنونده عزیز، با امیدیان که شما نیز به یکایک پرسش‌های خود پاسخ یافته باشید، با همین گزارش برنامه نوبتی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من رحمت کریمی دولت بودم که مجله سیاسی و تحلیلی این هفته را برایتان معرفی کردم. تا چشمانداز دیگر، خدا نگهداری شما.
گه تو قهری منو گه تو با من آشتی، مرا گه تو زنده کردی و گه تو کشتی، گه با بوسه در لبم هزار لاله کشتی، گه مرا تو از بهشت عشق خود بهشتی، گه با بوسه در لبم هزار لاله کشتی، گه مرا تو از بهشت عشق خود بهشتی. دیدم قسم به هر دو دیدم که غیر تو ندیدم ندیدم قسم به هر دو دیدم قسم به هر دو دیدم که غیر تو ندیدم.